samo. Zasada. Pozorujemy.
Budeš opatrný. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bahs bar sar adelle-ye shubhe ghayr mahsoole bud. Ke baad baad na maloom mishud. Dalil avval ke ejma bud, dalil dovom usra-harj bud, dalil sevom akhbar-e amme bud, dalil chaharom akhbar-e khasse bud. Har kodome inha ro ke avardim rad kardim. رسیدیم به دلیل پنجم و دلیل ششم. دلیل‌های اصلی است. دلیل پنجم که الان هم مورد قبول آقای حائری و شاگرداش مشهد الکریم و شاگرداش امام و بقیه هست و قومیین کلن از اون برم مدرسای بروجردین هم هستن. یعنی قومی ها این را مدن قبول کردن. تو نجفی هم مدرسه اصفهانی ها این رو پذیرفتند. دلیل پنجم خلاصش این بود کی حکم میکرد به احتیاط یا به براءت؟ عقل. خب عقل کجا حکم میکنه به این؟ وقتی احتمالی باشه که نزد عقل معتدن به باشه، اینجا عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط و دفع ضرر محتمل. ولی وقتی تعداد اطراف میره بالا، احتمال حرام واقعی میاد پایین. اگر این احتمال به حد میرسه عقل و حلامون اعتناق نکنند، اینجا دیگه عقل حکم به احتیاط نمی کنه، بلکه اتفاقا حکم قبح اقام بلا بیان یا برات تقریر می کنه. نقطه ای که باید توجه کنید این درصد یا عدد ثابت بگید نداره، یعنی بر اساس میزان اهمیت محتمل مقدار این احتمال بگید تغییر می کنه. مثلا اگر محتمل مسئله اهم باشه از شارع حفظ دین باشه، حفظ نظام باشه، حفظ نفس محترمه باشه، ناموس و آبروی مؤمن باشه، اینا چون اموری هم که مهمن خیلی، با مثلا احتمالایی که پایینن ولی در مجموع باز معتدل به هم. اما حالا اگر محتمل به جای اینها مثلا یه مال قلیل باشه یا مثلا طهارت نجاست باشه، چیزهایی باشه که از نظر شارع اهمیتشون پایین تره، اینجور چیزا که بشه اینجا خدمت شما عرض شود که با احتمال بیش از اونها هم عقل اعتنا نمی‌کنه. بنابراین یه عدد واحد مشخص نداره، اما وقتی که مقدار احتمال به حد معتدن به اندل اغلا رسید باید احتیاط کرد، دفع ضرر محتمل میاد جلو و میشه شبه شبه محصول. و اگر اطراف اونقدر افزایش پیدا کرد احتمال معتدن به نشد، قبح قابل بیان جهاد جلو و شبه شبهه بگید غیر محصوله.
این محتملم اضافه کردید؟
محتملم هست، ایشون نگفته ولی بله هست. این هم عاشق عبدالکریم که میگه هم امام، یعنی احتمال ثابت نیست، یعنی اینجوریست که همه جا یک دهم باشه. بله در متن نیست، ما این از بیرون گفتیم ولی ما اضافه نکردیم، این خیر از اونه. یعنی قائلینش قائلند و زیل همین بحث هم میگن، هم عاشق عبدالکریم داره هم امام داره که میگن ما یه احتمال ثابت نمیگیم، مثلا همه جا شما بگی یک دهم، همه جا بگی یک بیستم، نه این جا با جا فهم کن.
طبیعتا نتیجه هم اینه که تو شبه غیر محصوله یه چند تا رو فقط میشه ازش اجتماع نکرد، اگه زیاد بخواد بشه دیگه نمیشه.
ببین از وقتی که حجت قبح قابل بیان میاد، البته بله زیاد تا زیاد داریم تا زیاد،
مثلا اگه هزار تا دیوانه آدم میدونه یه چش خمره، مثلا 10 تا شو تا 10 تا شو میتونه بخوره، ولی دیگه 10 تا دیوانه داره اون احتمالی داره بزرگ میشه.
هی بزرگ میشه، منتها باید به اون حدی برسه که معتدم نباشه. الان 10 تا تو هزار تا هم 1 درصد
حرج این نبود آخه، تو اسر حرج شاید 500 تاشم میخوردی اشکالی نداره.
نه اونم به اندازه حرج، حالا اینا رو بحث میکنیم بعدا، به اندازه حرج مجاز میشه. بله اینا لوازم اینطوری دارن که هم بحثا بعدیم هم همینه، این درسته، منتها اینکه نه یکی بشه دوتا حالا حتما دیگه نشه تا اون احتمال برسه. این حرفیست که اینجا هست. خب ایرادی نیست بخونیم این رو. و حاصل و حاصل وجه، این حاصل وجهه پنجم مهم بوده دوباره تکرار کردیم، ان العقل این تو زمان من و شما اون 5 و 6 این 5 و 6 که امروز می‌خونیم اینا از همه مهم‌ترن، بیشتر طرفدار دارن. ان العقل اذا لم يستقل به وجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرت المحتملات دیگه فلیس هر ما یوجب علی المکلف الاجتناب عن کل محتمله. ما روات احتیاط و ارشادی گرفتیم، پس اونی که تعیین کننده بود خود عقل بود، درسته؟ که به خاطر تمامیت مقتضی و عدم مانع این حکم رو میکرد. عقل وقتی که مصحاصه از بچه بچه خامس، عقل وقتی که مستقل نبود به وجوب دفع عقاب محتمل در جایی که محتملات زیاد شد، محتملات زیاد شد احتمال اومد پایین، عقل یه حکم نکرد دیگه. وقتی عقل نبود چیزی نیست که واجب کنه بر مکلف اجتناب از هر محتملی را، به خاطر اینکه ما روایات هم که ارشادی گرفته بودیم اونی که قواعد تو احتیاط تعیین کننده باشه عقل بود. خب وقتی عقل هم نگفت دیگه فیکون و عقابهو، یعنی عقاب کی؟ مکلف. هینه ازن یعنی که وقتی دلیلی بر وجوب اجتناب نیست، یعنی محتملات اونقدر زیاد شده احتمال اومده پایین دیگه دلیلی بر وجوب اجتناب نیست. فیکون و عقاب و مکلف هینه ازن یعنی هینه مالم یقوم دلیلون علا وجوب اجتناب عقابن من دون برهان، عقاب لا برهان میشه. فعلم من ذالک، پس معلوم شد از اون چی که ذکر کردیم که عامر یعنی که شارع اکتفا کرده در محرمی که معلوم اجمالا هست در بین چنین محتملاتی، یعنی اون جایی که حالت غیر محصول پیدا میکنه، اکتفا کرده به این که شما علم تفصیلی به اتیان محرم پیدا نکنید، ولی شرط نکرده علم به عدم اتیان محرم. فتعمل که این تیکه آخر لازم استدلال نبود، استدلال گفت احتمال ضعیف، عقل میگه احتیاط نکن، بیش از یکی هم اجازه میده تا جایی که احتمال به حد معتدم به نرسه. اما این که بگه من اکتفا کردم بگه تو علم تفصیلی به محرم نداشته باشی، یعنی از 1999 تا رو اجازه بده، نه این لازمه چون استدلالی نیست. آخرش اینو گفت دیگه، گفت فعل و منزاله که عامر اکتفا در محرم معلوم به اینکه تو علم تفصیلی به اتیان محرم پیدا بگید نکنی،
این مخالفت
قطعیه نکنی، اما علم به عدم اتیان محرم لازم نیست، نه معلوم نیست تا این حد برسه که شما کل رو اجازه بدید.
کل رو یا کل منها یک مثلا،
کل منها یک رو برد، کل رو که اینم نگو میشه مخاطب علی قطعی. اینم راجع به این. یه نکته دیگه هم بعضی گفتن که صرف احتمال نیست، محتمل هم باید لحاظ بشه، چون احتمال در جاهای مختلف یکسان بگید نیست،
محتمل
در جاهای یکسان نیست. او سقم تفصیل بین از معدم و از داره اون بمان. بریم سراغ دلیل ششم، بگو شما اشکال تو.
یه لحظه توی
ذهنم
یه چیزی اومد،
اوسق تفصیل بین عزم بر ارتکاب من اول الامر و عدم العزم گفته، گفته اگر عزم بر ارتکاب داره که همه را انجام میدم تا به حرام واقعی برسم، عقل این رو اجازه نمیده،
تجری میشه،
حالا تجری میشه عقل هم اجازه نمیده، ولی اگر اول این عزم رو نداره ولی عملا تعداد زیادی را مرتکب بشه این من نداره، اینم اوسق
علم
یک
طبیعی
المجاز علن آسیان میافتد، اون مال تجریه، مال اینجا نیست، کلا
از اول عزم داره،
نه اینو که شیخ قبول نداره، اینو طرفداران استحقاق اقام متجری میگن که میگن این حد که مولاست، عزم بر آسیان مولاست، مسئله که آخونده.
یه چیزی
برای
یادآوری، این اینجایی که عقل تشخیص میده دیگه شبهه مکسور است و باید اجتناب بکنیم، خب این تشخیص عقل ارشادی هستش دیگه، ارشادی هستش کلن. این احتیاطات گفتیم ثواب و عقابی غیر از خود نفس اون چیز نداره دیگه،
عقابی غیر از اون نداره، ثواب از باب انقیاد میتونه بره،
از چه احتیاط شرعی باشه چه احتیاط عقلی باشه.
احتیاط شرعی قبول نکردیم دیگه، احتیاط شرعی چهار تا شد، اون چهار تا هم هیچ کدوم اینجا نبودن، شبه حکمیه قبل الفصل بود و نمیدونم اینا، درسته مسائل اساسی اعتقادی بود و
حکمیه قبل الفصل بود و بعد یه سری هم که مال مکلف و به بود که اونا هم گفتین ارشادی هم. یکی هم در مورد قیاس و استحسان اینا. اما دلیل ششم خوب گوش بدین، این هم دلیلیست که ناینی آقای خویی عاشق جواد تبریزی اینا رو این سرمایه گذاری کردن و شیخ هم این را قرد نمی کنه دیگه، فتح عمل هم نمیذاره، یه فتح عمل داشت این فتح عمل هم نده. دلیل ششم دلیل مهم نیست، چی میگه؟ میگه آقا شما در شبهات غیر محصوره چون تعداد اطراف زیاده معمولا یه سری از اطراف از محل ابتلا خارجه، و وقتی بعض اطراف از محل ابتلا اینجا یا خارج شد اجرای اصل قرائت در باقی سلام اشکالی نخواهد داشت، درسته؟ اینو همه قبول دارید دیگه. قول شیشم میاد میگه همینه بزنیم رو ضابط محصول رو بیرمشون، هم دلیل میذاریم هم ضابط. یعنی اگر در جای بعض اطراف از محل ابتلا خارج بود ما باقی رو جواز ارتکاب میدیم. بعد غیر محصول ها معمولا همینجور هم، معمولا بعض اطراف از محل ابتلا خارج است بقیه جواز ارتکاب پیدا میکنیم، در مقابل اونایی که همش معمولا محل ابتلا هست اونها رو بزنیم برای احتیاط. پس ششمین دلیلی که برای تشخیص محصور از غیر محصوره، یعنی برای استدلال به عدم وجوب اجتناب در محصور مطرح کردن همینه، گفتن شما غالبا آیا مکلف و همه این اطراف مبتلا هست یا صرفا به بعض اطراف مبتلا هست. اگر صرفا به بعض اطراف مبتلا بشه بهونه یا آثار داره ها، یعنی تو ضابطه محصول و غیر محصول اثر داره، تو که چه حد اجازه ارتکاب میدیم اثر داره، دقت میکنیم که تنبیهات بعدی راجبشون بحث میکنیم. اینم دلیل ششم.
یکی گفته به بعض معین، به بعض معین گفته این شبه رو محصوله نمیکنه، یعنی از غیر محصوله خارج
میکنه، اضطرار بود که توش معین و غیر معین فرق میکرد، اشتباه نشه. اما تو خروج از محله ابتلا معین و غیر معین فرق نمیکنه، اون تو اضطرار، اضطرار رو فرق گذاشتیم که اضطرار به بعض معین باشه یا غیر معین. تو غیر معین گفتیم که بقیه همچنان منع از ارتکاب دارن، اما تو معین گفتیم اگر قبل از علم اجباری باشه بقیه جواز دارن، بعد علم اجباری باشه نه همچنان منع است. اما تو خروج از محل ابتلا دیگه این قصه نبود، لذا خروج معین یا نامعینش فرقی نمیکنه. شیخ میگه کل ادله‌ای که اقامه شده این شش تاست، ما هم بعداً تو خارج هر چی گشتیم، یعنی اونایی که اساتید میگفتن، اونایی که خودمون تو کتابا گشتیم، همه بود تقریبا دیگه. ولی همه‌شون به همین مثلا روایت ابوالجعفر رو نگفته، عبدالله بن سلیمان گفته. خب اونم دوباره اون دلیل خاصه است. یا مثلا فرض کنید توی بحث حکم امر محتمل رو پررنگ کردن. اینا دیگه چیزه، دلیل جدید نیست. شیخ میگه اگر کسی شیشتایی دارم تک تک بخواد اشکال بکنه، ولی از مجموع اینها اون تجاور و تعاضد میاد، یعنی اطمینانه حاصل میشه. ولی دقت کنید دلیل پنجم رو رد نکرد، فقط یه تعمل فتح عمل گذاشت، اونم معلومیست به اصل استدلال میخوره، میتونه به اون تیکه آخر بخوره. دلیل ششم حتی فتح عمل هم نذاشت، و این توی حرفای بعدی شیخ که معیار میخواد به دوینا خیلی پررنگ میشه و معلومه که کاملا گرایشش بین 5 و 6ه، و این اتفاق بعد از شیخ هم تکرار شده، یعنی مدارس بعدی هم یعنی ثقلشون توی این دلیل 5 و 6ه دیگه، از قصر و حرج و اجماع و اخبارامه که اصلا خبری نیست، اخبار خاصی نیم نگاهی دارن ولی باز نه، چون سنداشون 5 و 6ه. یعنی دوست دارن مثلا آقای منتظرتون کتابش خیلی دوست داره اینا رو یه جوری جابریت ضعف سند براشون درست بودن، ولی عمده حرفا رو 5 و 6 دور میزنه. این 6 رو هم بخونیم، آقای خویی عاشق جواد ناینی اینا رو دلیل 6 قاعده غیر محصولشون رو بنا کردن، امام اینا هم که رو دلیل 5 امام ماسکا مرزای حائری عاشق عبدالکریم آقای عراقی و بقیه از سالس بله
اون سری هم که تجاور و تعاضد سه جا الان به کار بردی، یکی تو استثاب دو بارم شما به کار بردیم تا این کلاس برایت. همین به جزه هم سوال داشتم که خیلی ملاک درستی شیخ داره تجاوز و تعاضد نمیده. درست خارجی آقای شعبه این که همین درست چه اصول شروع شده اون جلسه سه بون چهارمی کلام یا سیدی یزدی ببرده و المناسبه راجع به تجاوز و تعاضد صحبت کرده.
خب
حتی چهار پنج تا ملاک براش شمرده، یکی این که مثلا چه تعداد از روایات اساس سه سوال مطرح کرد، مثلا چه تعداد از روایاتی که سندشون مشکل داشته باشن دلالتشون درست باشه میشه این کارو کرد، نسبت اینا لزوما باید مساوی باشه، یا مثلا شهرت یا عوامل دیگه میتونه تجاوز و تعاضد درست کنه، یا نه صرفا شما فقط باید به سند و دلالت بپردازید. این الان روی صحبت نکردید. حالا
شیخ بحث نکرده و البته جام داشت بحث کنه، این درست جاهای مختلف هم شیخ این کارو میکنه، اینم درست. در زیل تجربه تازه سوالای زیادی سال من اونو ندیدم، گفتی درس سوم امسالش
همین خبر واحدش که شروع کرده.
بله درس سومش،
درس سوم چهارمش
چون سعی کردم ان شاء برسم نگاه میکنم ببینم چی گفته، ولی تبحثای زیادی همه اون سوالاش هم من نمیتونم جواب بدم. اینطور نیست که من خودم تو تمام اون سوالات تجربه و تازه اتخاذ مبنا کرده باشم، ولی حالا اون مقداری رو که اتخاذ مبنا کردم میتونم روش حرف بزنم. اینه بحث تجاوز و تعاضد برمیگرده به همون بحث انضمام قرائن و بحث اطمینان یا ظن غالب، اونجا برمیگرده. اگر شما مثل امامینا اومدید گفتید که اطمینانه که مهمه، این تجاوز و تعاضد باید برای شما اطمینان آور باشه، و اگر گفتید نه در موضوعات ظن قوی قبوله ولی در احکام اطمینان لازمه، که از شیخ این به نظر میاد این همین کارو میکنه. رضا شما دیدید در اول شبهه غیر محصوره که اجماعات منقول رو آول گفت در این مسئله کافیه، بل اوثق که نقل کرده ازش که توضیح هم داده و از اوثق یک ظن قوی رو نقل کرده بود، یعنی حتی ادعای یقین هم بگو
نکرد
چون موضوعات هم اینجا اولا محصوره غیر محصوره موضوعات هم. و اگر هم شما گفتید که نه مبنایی که آیه شبرینا دارن قبلا هم افرادی داشته
یه شهرت برامون
کفایه، چون زن قوی رو کافی میتونه
در موضوع میگه ولو سند و دلالت هم تمام نباشه من همه رو
به
شهرت درست
تصریح میکنه.
آره
ولی خب حالا از حرفای قبلی هم که اینا قائل بودن معلوم بود اینا زن قوی رو چه در موضوعات چه در احکام کافی میبینن و البته به شیخ هم نسبت میدن، ولی حالا اون انتصابش جای بحث داره، موافق نیست اون مبنا هم داشته باشه. ما این خیلی فرق میکنه، مثلا اگر شما مثلا خوینا کلن اطمینانی شدید یا مثلا عاشق جهاد تعداد این تجاوز و تعاضداتون میاد پایین، اگه کلن ظن قوی شدید میاد بالا. دیگه شیخ یارت بینابین پیدا میکنه و این از این. اما این که میگه چند اینا عدد نداره، یعنی توی تجاوز و تعاضد چون میتونی عدد بده بگی 10 روایت 20 روایت، مهم اون اطمینانه است. اون اطمینانه یا اون ظن قویه تو خود اون خود موضوعات هم مهمن. مثلا مسائلی که احتمال جهل توش بالاتره اطمینان سخت‌تر به دست میاد، ظن قوی سخت‌تر به دست میاد، اونایی که احتمال جهل پایین‌تره همینطور. دقت می‌کنید؟ یعنی عدد نداره بگم 10 تا حدیث میشه این، یه جا ممکنه با 10 تا آدم برسه یه جا ممکنه با 20 تا هم نرسه، مثلا تواتر میونه دیگه. الان لازرر 20 خورده سند داره ولی امام میگه این به نظر ما به حد تواتر نمیرسه، حدش استفاضه بیشتر نیست، 20 خورده هم سند داره. جاهای کمتر از این سند داره همین امام تواتر رو قبول کرده جای، چون اینا ملاکش چیز نیست، ریاضی نیست عدد بدیم، نه اون اطمینانه است. خود موضوعات هم در یا اون نحوه اون موضوعات هم در حصول اون اطمینان یا ظن قوی موثره. البته جای بحث داره، باز دوباره اطمینان که بگید شخصی یا نوعی اینم دوباره همون بحثا میاد. همین
که ایشون زده به شیخور رو نسبت داده
بعید هم نیست، ما که احتمال دیدیم خیلی ها اینطور بودن، یعنی خیلی از اهل حدیث، اهل حدیث منظورم اخباری نیست لزوما، اینایی که دعوه نقلی داشتن خیلی از استدلالایی که میکنن به این تیپ میخوره، یعنی شما با اینا نمیتونید بگی اطمینانه بگید نوعی حاصل میشه. توی بحث‌های رجالی مرحوم کنی قبلا بهتون گفتم توی کتاب رجال داره توی مقدمش اینو میگه، کم نیستن. حتی بعض از عبارتهای بروجردی هم به این مطلب میخوره، مطلبایی که ازش نقل کرده. ولی خب به هر حال اینا هم یه گروه هند، شاید در مجموع اقلیت هند. یعنی شما اگه اطمینانی یا کلن اطمینانی، فرق بین حکم و موضوع و کلن ظن قوی، به نظر میاد که اینا اکثریت نباشه. ولی حالا اون درس رو من ببینم، چون خودش گفته ببینیم، چون یکی ما داشتیم با واسطه بود، ولی خودش که بحث کرده باشه بهتر. بحث هم کرده؟ نه، این همین هایی رو کلان گفتی، یکی که بحث کرده خوبه، آدم معبانش رو اینطوری میبینیم. بخونیم اینم. از سادس، دلیل ششم، ان الغالبه عدم و ابتلاء المکلف الا به بعض معین از محتملات شبهه غیر محصوره و یکون الباقی خارجن ان محل ابتلائه. یعنی معمولا اینطوریه دیگه، بعضش رو مرتکبه، بعضش از محل ابتلا خارجه. توی ابتلا هم دیگه معین و غیر معین فرق نمی کنه، اون تو استرار میتونه. و گذشت عدم وجوب اجتناب در مثل این حتی با محصور بودن شبهه، چه رسد به اینجایی که شبهه چیه؟ غیر محصور است. این شیش رایی که گفتیم نهایت چیزایی است که امکان دارد که استدلال شود به اونها بر حکم شبهه غیر محصور. و شناختی که اکثر اینها، حداقل چهار تاشون، خالی از من یا قصور نیستن، اجماع مدرکیه. قصر و حرج نوعی باید بشه استاد درست بشه، ولی گفتیم قصر چیه؟ شخصی. علاوه که عملا قصر و حرج هم پدید نمیاد، بعد حتی نوعیش. اخبار هم که گفتیم مال شبهات بدویه. خبرهای خواستم که به نظر شیخ مجمل بودن، دوران بین علم اجمالی و شبهه بدویه بودن، درست آقا؟ اینا هم مجمل بودن. حالا رون دو مسئله دیگه هم گیر داشت، حرف سید که اینجا سوق بود انحلال، حرف امام هم که اینا سنداشون ضعیفه، وای تبریزی، وای تبریزی، اینا هم عمدش گیر داشت. ولی در این حال مجموع از این ادله تجاوز و تعاضد اینجا هست، مجموع از این شیشتا، لعل این مجموع یفید قطع یا زن را به عدم وجوب احتیاط فل جمله، لاغل در ماعدای مقدار حرام. همش رو به ما مجوز نمیده مرتکب بشیم همه اطراف غیر محصوله، ولی فل جمله مجوز ارتکاب میده. حالا اون فل جمله چقدره دوباره فرق میکنه.
بله، منظورش اطمینان،
یقین نه،
اطمینان منظورش نیست،
نه دلیل نداره، چون زن و پنش گفته
زن
نمیگه اطمینان، اینا زنه، اطمینان خودش زنه دیگه، زن اطمینانی.
حتی وقتی همه جا میاد،
یعنی
چی؟ یعنی کلام
این بر مسئله تو فرایت این کافی به هست زن، پس معلوم میشه زن بالایی که گفته این اطمینان نبوده، منظور از قطع اطمینان بوده. چون اگه زن منظور اطمینان بوده دیگه، پس فرق نمیکنه تو چه مسئله باشه.
نه دیگه، البته یعنی اینطوری میگید طبق اون چیزی که ما قائلیم. آره، طبق مبنایی که ما قائلیم، که میگیم شیخ در موضوعات ظن قوی بوده، در احکام اطمینانی بوده، روی این حرف بله درست سر بتون. اون موقع خوبه مسئله فقهی که میشه یک تفی از زن، پس این زن باید ظن قوی منظور بوده شد، ولی به حد اطمینان هم نرسه. خوبه،
فرعیه منظورش آبا چیه؟
فرعیه فقهیه رو میگن، موضوعاتو میگن، چون ما تو اصول کارمون رو شبهات حکمیه است که استنباطی میشن، موضوعی ها میشن تطبیقی، بحث ازشون میشه استطرادی و نکته فرعی، نکته اصلی ما نیست. از قضا اینجا هم فقهیست هم موضوعیست، هر دو هست. بنابراین هر کدوم معنا کنید جور در میاد.
از تفصیل بندی اون رو بگیم که تو مسائل اصولی و احکام زن اطمینان لازمه، توی فرعی ها زن قوی کفایت میکنه.
ما به شیخ اینو نسبت بدیم، البته این اجماعی نیست.
اگه اینو نسبت بدیم اون حرف قبلیتون چی تصحیح میشه؟
تصحیح نمیشه، همون
شما چون احکام و موضوعات فرموده بودیم،
هنوز هم میگیم احکام و موضوعات، الان اینجا موضوعات دیگه، شما موضوعی هست محصول و غیر محصول، عزیزم الان همون داریم میگیم، درسته؟ فرقی همونه.
بعد تو شیشومی که فهمیدم، چون
یعنی خود شیخ نفت عملی آورده نه چیزی. این همون اولش که میگه ان الغالب، خب غالب نشون میده که خودش که معنات نیست به هیچ وجه، یعنی خود شبهه غیر
محصوره
به ما
هو
و غیر محصوره،
اصلا محصوره به ما هو و غیر محصوره هیچ جملات نیست، چون عنوان فقه هاست تو متن ادله نیست. شما باید دلیلتو در نظر بگیرید بعد بر این اساس سخن بگید.
خب باشه، حالا یعنی اگر همیشه مقارن باشد با یه دونه، یعنی ملازم باشه مثلا با عدم ابتلا، باز میتونه دلیل باشه. اما وقتی قید غالبی اومد
اگر ما بعد بر همین اساس معیار راه کردیم، گفتیم اون چیزایی که علل قاعده یعنی به صورت زند نوعی بعض اطراف از محل ابتلا خارجن میشه غیر محصور، و اون دائمی هم که شما میخواید به دست میاد. خب ولی بعدش... فعلا هنوز معیار ندید.
خب اون دلیل میشه، یعنی واسه یه غیر محصور ما چیزی نگفتیم، ما گفتیم برای چیزهایی که از محل ابتلای ما خارجن.
اصلا همونا رو قراره ببین از رو همین ادله قراره معیار ارائه بدیم. ما محصور و غیر محصور توی آیه روایتی نداشتیم.
وقتی خود شیخ میاره میگه که ان الغالب توی شبهه غیر محصور،
چون شیخ دلیل پنجم رو هم عملا پذیرفته، علتش اینه. اون موقع شما دلیل پنجم میپذیری یه وضعی که فرق میکنه، میگه اونایی که احتمالشون ضعیفه غالبا بعض اطرافشون از محل ابتلا خارجه، این وجهش اینه. اما اگر شما پنج رو قبول نکنی فقط شیش رو قبول بکنی، معیارت رو همین شیش میذاری که مثلا اونا همین آیه تبریزی هم این کارو کردن، در نتیجه این حالت دائمی هم پیدا میکنه. اما پنجو که قبول بکنی یکم فرق میکنه.
دیگه اونا نمیگن ان الغالب، میگن کلا
اونا میشه کلا. ولی تو پنجو که قبول کردیم غالب میشه. امام پنجو قبول کرد، اصلا گفته این محل نزاع نیست. اصلا اینو نباید بحثش کنیم. اما اگه هر جا از محل ابتلا بحث خارج بشه مجاز دیگه، محصور و غیر محصور داره. و پنجو سه میه. خب بعد
در
مورد
مکلفی وجود داره که چه در احکام چه در موضوع همیشه بعضی از اطراف، یعنی غالب اطراف شاید بگیم من محل افتلاش کنم، حالا نگیم غالب ولی بعدش خارج هم
باید اون بعضی هم که خارج هستن به اندازه حرام قطعی باشن که بقیه شبه بدویه بشه که بتونه برای حد جاری کنه.
مثلا در سوق حد دقیق میشه این حرف رو زد، اونها تو جامعه فعلی ما
بله
درسته؟
بله. خب حالا بیام یه مسئله رو با هم تمرین کنیم. در غیر محصوره وقتی قرار شد ما اجازه ارتکاب بدیم،
چرا این بعض شما اینجوری بردین که اتمن باید یه میزانی باشه که شما احتمال حرمت بدین؟ دو تا هم باشه
به خاطر اینکه
هر کدوم 100 مورد شما 98 مورد مبتلات، دو موردش
خاطر آقای آقای صبح نبوده میخواد همه رو یه جا طلب
کنه کلاس اصلی رو بگیره. جواب
چون تو درس خونی بعد کلاس. هر این نکته هم بگم برگردیم من. اون نکته هم این که چون ما چرا اصول رو میتونستیم جاری کنیم، نمیتونستیم جاری کنیم در محصوره؟ چون ارتکابش در همه مخالط عملی قطعی و در بعض ترجیح و نامرجع. اگر ما بدونیم توی این صندلی ها مثلا سه تاش دزدی، خب دو تا از این از محل ابتلای من خارج بشه، باز چون یکی دیگه تو محل ابتلای من هست، اجرای اصول در همه مخالفت عملی قطعی است. درست شد؟ بنابراین بعد اون مقداری که از محل ابتلا خارج میشه یا بیشتر یا مساوی باشه با اون حرام واقعی، که جریان اصول توی باقی مانده ای که محل ابتلای من هست به مخالفت عملی قطعی منجر نشه. گرفتی چی شد؟
در نتیجه این حرف این میشه آزادی، لازمه این کلام شما اینه. فرض کنید یه صندلی بین 100 تا دونه دزدی، دو تاش محل ابتلای من خارجه، تو اون دوتا احتمال دزدی بودن یه پنجمه، تو این 98 باقی یک 98. بازم آقای تبریزی اجازه
این 98 آقای تبریزی اجازه میده چون معیار رو احتمال اوغلایی قرار نداد، ولی امام باشه اجازه نمیده، یعنی 98 تاشو اجازه نمیده، نه اینکه اصلا اجازه
نمیده.
الان حالتان بحث هم خب گفتیم در غیر محصور همه اجازه میدن. قبل از این که بیایم تعریف محصور غیر محصور رو شروع کنیم، طبق هر کدوم از این ادله چقدر اجازه ارتکاب داده خواهد شد؟ متوجه چی میگم؟ طبق هر کدوم چقدر؟ بسم الله بگید ببینیم. اولین دلیل اجماع، کسی که با اجماع بیاد چقدر اجازه ارتکاب میده؟
اون قضیه
کمترین مقدار بده، چون اجماع دلیل لبیه عقص به قدر متیقن میکنه دیگه. بنابراین کسی که
اجماع که معلوم نیست که آخه مدل اجماع رو بگید تا به قدر متیقنش چقدره
مدلول اجماع.
اجماع چی گفته؟
ما میدانیم همه فقها شبهات غیر محصوله را اجازه دادن. شبهات غیر محصوله ای که هر کدوم بر اساس دلیلی که داشتن یه تعریف ازش ارائه کردن، اینطوریه دیگه. حالا اگر کسی تو این ادله اجماع رو قبول کرد، بعد اون قدر متیقن رو اجازه بده. یعنی نگاه کنه ببینید، مثلا اگر یکی 99 تا اجازه بده، تو مثلا شما دو تا حرام بود، یکی 100 تا اجازه میده، یکی 98 تا اجازه میده، یکی 90 تا اجازه میده، اون چیزی که برای این قدر متیقن میشه و اجماع میشه 90 تا است. دقت این چی شد؟ کسی که با اجماع میاد اینطور میشه، اجازه میده ولی مخالفت عملی قطعی هم اجازه نمیده، مقدار اجازش هم از همه کمتر میشه، قدر متیقن رو میده. کسی که با اسرو حرج جلو بیاد چی؟
به مقداری که از
اسرو حرج خارج بشه، آره به قدر رو. اینم باز مخالفت عملی قطعی رو اجازه نمیده،
اجتناب بکنه تا اسرو حرج بیفته دیگه.
اینم فرق نمی‌کنه، اون جواز ارتکاب به اندازه‌ای که از اسرو حرج خارج بشه یا اجتناب کنه و اجازه به اسرو حرج میافتاد از بقیه بشه. نه یکی تعابیرتون فرق. اینم دوتا کسایی که با اخبار عامه جلو بیان، خواهی مشکل رو قبلا گفتیم، اینو قبلا هم گفتیم، این حرف شما درسته، منتها شیخ اومد چیکار کرد؟ چند تا قول نکرد، یادتونه که آخر سر خودش اینو انتخاب کرد، گفت میگیم این احتیاط بکنه بکنه بکنه، هر وقتی داره به حد اسرو حرج میکشه، درسته، از اونجا به بعد احتیاط رها کنه.
ما این راجع همین قول گفتیم میکشه، یعنی چه حالتی به من دست میده؟ این شخصی میشه؟
بله، منتها مسئله که به قول این اشکالی که ما گفتیم هنوز هم میگیم، چون ضابطه مند نیست، عملا طرف مطمئن نمیشه تا وقتی افتاده توش. یعنی مثلا تا وقتی خودش نیفتاده باشه، وسواس همین وسواس داره، مشکلی که داره تعیینش. یعنی ما میگیم آقا احتیاط کن تا وسواس نمیاد. وسواس کیه؟ آبلو نداره به چراغش روشن بشه، چراغ زرد روشن بشه که پس دیگه نرو. این گیرش اینه که اشکالی که اون موقع تو حاشیه کردیم این بود که این چون ضابطه نداره، شما این میری جلو میری جلو، وقتی مطمئن میشی که افتاده توش. لذا اونجا ما اون حرف امام رو زدیم، اگه یادتون باشه، بیاییم تبعوض به حساب احتمال و محتمل رو جلو بندازیم. اونایی که محتملش کمتره، احتمالش کمتره، اینا رو مرتکب بشیم، اونایی که احتمالش بیشتره، محتملش بیشتره، اینا رو کنار بذاریم. اینجوری هم تو اسرو حرج نمیفتیم، هم به حساب اون مشکل یه چیز هم حل میشه، یعنی مشکل ضابطه من نمیدن هم تا حدی حل میشه. یادتونه ما اونجا رو. ولی شیخ حرفش این بود، گفت توی اقوال آخرش همین اولی رو انتخاب کرد، آخرش گفتش که اون به ادامه بده، هر وقتی داره به حد اسرو حرج کشیده میشه از اون جای بعد نمیخواد. توی وسواس هم همین حرف رو شیخ میذاره تو طهارت، معلومه. خب این هم اسرو حرج، ولی اون ایرا حرف شما رو ما قائلیم و قبول هم داریم. سومین مسئله این بود، حالا اگر کسی از اخبار عامه اومد اون چی میشه؟
همشون
به جز
تا جایی که
مخالفت قطعی میشن، اصلا لایق بود که اخبار عام مگه باشه همه رو به صورت تدریجی اجازه بده. خب میشه حرف الله مجلسی؟ ما رد کردیم، گفتیم اینجا رو نمیگیره چون مال شبهات بدویه است، درسته؟ ما حرف اون این بود. اما اگر کسی بخواد به اخبار عام اینجا استدلال بکنه، یعنی به عینه را قید تأکیدی نگرفته دیگه، درستی یا نه؟ بنابراین همین که علم تفصیلی نیامد جواز ارتکاب پیدا میکنه. به همین جهت باید ارتکاب تمام اطراف غیر محصولات تدریجا اجازه بده، اگر کسی به اخبار عامه استدلال کرده باشه. کتاب علامه مجلسی هم از همین
گروه ما قبول نکرد.
میدونم قبول نکرد، داریم میگیم آقا طبق مقتضای هر کدوم چی میشه؟
خب طبق مقتضای هر کدوم، طبق نظر مشهور، نه طبق نظر علامه مجلسی.
یعنی مشهور قبول نکردم دلیل سه رو.
خب باشه، دلیل سه رو اگر مشهور قبول بکنن چی میگن؟ نمیگن. یعنی شما فرمید خیلی اوپنه،
اوپن میشه دیگه، چون غایتش محدود میشه. ببین ما به عینه رو تأکیدی گرفتیم، ادبیاتش درست نمیشه. ادبیاتش درست نمیشه. یه دفعه میگه اوپنه، یه دفعه میگه تو گوگل سرچ کن. آقا جون کار علمی که اینطوری نمیشه. عرض شود که
عوض میشه، مدرن میشه، تبدیل و تبدل، نسل جدیده. حالا آقا اون نسل قدام تموم شد.
در حاشیه کتاب شما بجه علا ترا باید پوشه خارج بینید.
هر صورت که دلیل سه با مگرید ما گفتیم دلیل سه به عینه تأکیدیه، قایدش مطلق معرفته، روان مال شما بدویه است. و کسی که اینو به پذیره یعنی چی باید بگه؟ باید بگه به عینه تأکیدی نیست، احترازی. احترازی که شد قایدش میشه علم تفسیری، در نهیجه اون صدرش کل علم اجمالی ها رو میگیره. لذا باید ارتکاب تمام اطراف را تدریجاً اجازه بده و در همه اطراف رو، نه ما ادای حرام رو ولو به حد مخالفت عملی قطعی تدریجی هم برسه، که دقیقاً هم حرف علامه مجلسی میشه. این که میگیم مشهور، خب مشهور براشون تاکید میگن، دارن میگن اگه این دلیل رو قبول بکنن چی میگن. خب اگه کسی اخبار خاصه رو قبول کرد چی؟
شما تفاوتی ببینید علم به ارتکاب به حرام تو خود ارتکاب به حرام قائل میشه.
قبلا اگه یادتون باشه گفتیم این رو که ما این رو فرق نمیذاریم، طریقی میبینیم. تنها جایی که علم توش موضوعیت داده شده بحث تجسسه، که اون تجسس هم که گفتن علم وجود ناس، خود عمل تجسس منهی رو هم
میده. ولی بعضی ها فرق میذاشتن که شما ردشون
میکردیم، اصلا تو خود رسائل هم داشتیم. تجسس منه، تجسس هم خود عملش مبغوضه ولو به حد علم منجر نشه. درسته؟ تجسس از اون رو بزنید.
اگه کسی این حرف رو قبول کنه، بازم میتونه جواز ارتباط همه اطراف رو تدریجن بده؟
چی رو قبول کنه؟
همین حرف که بین علم به ارتباط به حرام و خود ارتباط به تفاوت.
خب بعد ببینیم چه تفاوتی قائله. اگر بخواد به علم موضوعیت بده، بله نمیتونه. ولی خب ما موضوعیت چه قبول نکنیم، طریقیت قائل شدیم. اینا حالا اگه کسی از اخبار خاصه اومد جلو چی باید بگه؟
منهای مخالفت قطعیه.
اتفاقا اونایی که ما که قائل نیستیم، ولی بعضی از اخباریین که به همین روایت استدلال کردن و گفتن، اینها تمام اطراف اجازه دادن. علتش همین بوده که گفتن این روایت اطلاق داره. وقتی امام اومد اونجا بهش گفت پنیر بخر و بخور، نگفت به اندازه یه مثلا چقدر بخور، گفت بخور، قید نزد. اطلاقش ارتکاب همه رو مجاز میکنه، محدود بعد
مقدمات
حکمه چیکار میکنه؟ خود
مقدمه
مانه در مقام بیان این نیست. خب این حرفه، البته این نمیتونه جواب، اونو با اساطیر البیان اینو جواب میده. اونی که اینجا جلوی اینا صف وای میسه قدر متیقن مقام تخاطبه. متعارف نیست کسی که میخواد پنیر بخره بره تمام پنیرهای بازار رو بخره که بخوره. این قدر متعارف اینجا بعد قرینه خاصه میرسه عرفاً و این جلوی تمسک به اطلاق رو میگیره. ولی علایان اونایی که قائل بودن اونجوری گفتن،
چون فقط روایت پنیر نیست که،
دو تا روایت بیشتر.
نه درسته، یا میگم 20 تا روایت دیگه هم آوردن که ما 18 تاشو گفتیم مربوط به این موضوع نیست، ولی مربوط به این موضوع میدونه، میگه کف کار این که اطلاق داره.
اگه خب ما میگیم اونا ادویه، دو تا روایته که تازه خودن ما میگیم دو تا، بعضی میگن یکی، که قضیه جوری است که احتمال شبهه و علم اجماعی توش بالاست یا بالاتر از بدویه نباشه، لااقل کمتر نیست. 50-50 میشه. دو تا هم دیگه، عبدالله و سلیمان و این. اون های دیگه رو بدویه میدونیم. این هم راجع به دلیل چهارم.
ببخش چرا ببینش بیه افراد خاصی مثل الان همین. مثلا چرا اخباری این الان فقط دیگه؟
خواه اخباری استدلال کردن. بقیه غالبا این روایت رو حالا یا به خاطر سند یا مثل امام اینا، یا به خاطر بحث این که این مال سوق مسلمینه مثل سید یزدینا، یا به خاطر مجمل شدنش بین بدویه و علم اجمالی مثل خود شیخ، اینا رو به عنوان معید آوردن، دلیل نذاشتن. یعنی دلیلش میشه دیگه گذاشتن، بعد معید این روایت رو ذکر کردن. اینجوری بود.
پس تعبیر رو باید عوض بود. یعنی شما وقتی که بفرمایید که اگر کسی این را قبول بکند، یعنی با فرض این که مابقی مبانی سر جاشون باشه، الان بیاد همین یکی رو
آخه یه سری مبانی هست که شما اگه سر جاش بذارید نمیتونی اینو قبول کنی ها جون.
مثلا مبانی رجالی، حالا امام به خاطر
بس امام به خاطر رجال داشت،
خب این رجالیه چه تأثیری داره در اینکه اصل این روایت رو بخواد قبول کنه یا
خب وقتی رجالش قبول نکرد روایت کداش ضعیف کداش کنار
نه خب ما فرض رو بر این میگیریم که الان طبق فرض اینه که این روایت درست باشه. امام الان چه
اگر درست باشه خود امام میگه که ببین خود امام در تنقیح الرسول میگه اگر کسی اخبار خاصه رو قبول کرد بعید نیست که ارتکاب تمام اطراف رو اجازه بده مگر موارد ذکر شده اونها رو به حدی ببینه که اینها رو قرینه قرار بده بر عدم اطلاق. این خود حرف امام.
مخالفت قطعیه رو امام هم میتونه اینجا اجازه بده؟
نه ببین یه مبنایی که ما از قبل امام اینا گفتن شیخ هم میگه که ما علم اجماعی رو نسبت به مخالفت قطعی علت تامه میدانیم. خب این چون علت تامه میدونیم میشه عقل قطعی. حالا اگر ظهور روایت هم در جوازش بود اجازه نمیدیم. خب این ممنوع بود. همه که این ممنوع ندارد. مثلا اخبارین چه در مخالفت قطعی چه در موافقت قطعی قالب اختزام قالب علیت تامه نیستن. آخوند هم همینجوره. نمیدونم آقای خوینا هم همینجوره. یعنی اینطوری نیست که حالا همه این مبنا رو قبول داشته باشن. داریم مقتضای خود ادله رو میگیم. دلیل پنجم چی بود؟ بگید. حکم عقل. بعد این حکم عقل تا کجا اجازه میده؟
خود عقل.
آه عقل اجازه میده. لذا اگر کسی عزم بر ارتکاب حرام داره، الان هم از اوثق نقل کردم اول جلسه امروز، یعنی از اول میگه من هم انقدر انجام میدم تا بالاخره 199 حرامم انجام بده باشم، اینجا عقل این رو اجازه نمیده. اینم راجبه. ولی حالا اگر مثلا گفت 20 تاشو انجام میدم، از قضا اتفاقی تو این 20 تا حرامم افتاد، یعنی حرامم تو اون 20 تا مرتکب شد، اینجا عقل اون را معذور بگید میداند. اینم راجبه. این دلیل ششم هم که معلومه، چون بعض اطراف از محل ابتلا خارجن، باقی اطراف رو دیگه کلن اجازه میده. این مقتضای ادله ششگانه می شود در این بحث. خود شیخ چی میگه؟ شیخ میگه آقا جون بالا بری پایین بیا، چون مبنای من اینه که مخالفه علم اجمالی علت تامه مخالفت عملی حرمت مخالفت عملی قطعی است. من هیچ وقت مخالفت عملی قطعی را ولو تدریجا اجازه نمیدهم. بنابراین حتی اگر ظهور بعضی از ادله همین بود، چون با عقل قطعی در میافتن اون رو تعویل میبرن. ولی شیخ عملا چون دلیل پنج و شیش رو قبول کرده، کارش به مخاطر عملی قطعی کشیده نمیشه. ولی به هر صورت اینو بخونیم. اول هل یجوز ارتکاب جمیع مشتبهات در غیر محصور بگونه ای که علم تفصیلی لازم بیاد، یا باید مقدار حرام را باقی بذاره، همه رو نمیتونه مرتکب بشه؟ ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. ظاهر این که مطلق آوردن این عدم وجوب اجتناب، ظاهرش اولی، یعنی چی؟ جواز ارتکاب جمیع مشتبهات. مثلا این ظهور بدویه، چون وقتی که شما دقت کنید میبینید اینو در مقابل محصوره گفتن. تو محصوره میخواستن بگن احتیاط واجبه، اینجا میخواستن بگن احتیاط واجب نیست. در مقام بیان ارتکاب کل بگید نبودند، درسته؟ پس ظاهر اولیه میاد که اینا همه رو اجازه دادن، ولی احتمال داره که مراد فقها عدم وجوب احتیاط در کی؟ در جمیع مشتبهات باشد. در جمیع مشتبهات باشد، بله، در مقابل شبهه محصوره ای که قائل بودند در شبهه محصوره به وجوب اجتناب از جمیع مشتبه. و هازا این که اینا فقط از جهت احتیاطش داشتن صحبت میکردن بعیدم نیست از سیاق کلام فقها. بنابراین معقد اجماع فقها ارتکاب کل را در بر نمیگیره، صرفا مثلا میگن احتیاط واجب نیست. بریم سراغ ادله. تو ادله گفتیم کدوم دلیله که اگه تمام باشه ارتکاب همه را اجازه میده؟
اخبار عامه.
چون اگر بخواد تمام باشه، یعنی بعینه تأکیدی باشه، قاید بشه خصوص علم تفصیلی، صدرش علم اجماعی رو میگیره، میشه همون فتوای علامه مجلسی. تأکیدی
باز نمیشه؟
نه دیگه، احترازی میشه.
احترازی
میگه اگه تأکیدی نباشه که احترازی بشه، صدرش همه رو میگیره. الا اینکه این اخبار، دلیل سوم اخبار عامه، اگر تمام بودند و ما نهنفی رو این شبهه غیر محصول رو شامل میشه. خب ما گفتیم اخبار مال کجا؟ گفتیم مال کجا؟ بدویان. اما اگر ما نهنفی رو این غیر محصول رو هم شامل میشدند، اون موقع دلت بر جواز ارتکاب جمعی که علامه ملسی هم قائل بوده، درسته؟ اما دلیل پنجم اینه کدوم؟ حکم عقل. ظاهر این است که این دلالت بر جواز ارتکاب میکنه، منتها در صورتی که عزم بر ارتکاب من اول الامر نداشته باشه. اما اگر عزم بر ارتکاب من اول الامر، ظاهره که معصیت صدق میکند عند مصادفت الحرام، اگه از اول عزم داشته باشه. عقل میگه این معصیت کار است، لذا او را مستحق عقاب میده. اینم از این. ولی فل اقوا به نظر من میاد این فل اقوا تفریه بر همین وجه خامسه، که اگر ما وجه خامس بیایم جلو بعد ارتکاب را اجازه ندهیم اگر قصد ارتکاب کل من اول الامر داره، چون قصد ارتکاب کل من اول الامر قصد مخالفت و معصیت میشه، در نتیجه مستحق عقاب هم در صورت مصادفت با حرام خواهد. این راجع به ادله. ولی من شیخ انصاری رو مبنای خودم هیچ وقت ارتکاب کل را اجازه بگید نمیدهم، و تحقیق عدم و جواز ارتکاب کل مطلقا. چرا؟ چون مستلزم میشود چی؟ ارتکاب کل طرح دلیل واقعی دال بر وجوب اجتناب از محرم واقعی را، مثلا طرح اون خمری که در اجتناب عن الخمر بود، چون قبلا هم گفتیم این خمر رو خمر واقعی به خاطر علم و جهل من که عوض بگید نمیشه، و شما اگر همه رو بخوری اسیان اون اجتناب عن الخمر را کرده ای، چون این تکلیف ساقط نمیشود از مکلف با علم اجمالی به وجود خمر در بین مشتبه. نهایت چیزی که در غیر محصول ثابت میشود اکتفا در امتثال مکلف است به ترک بعض محتملات. تا این وقایتو باشه دیگه خیلی میشه.
جمله چه میکنه چیز داره طرح دلیل واقعی داله بر وجوب اجتناب؟ اینطور اگه کسی بگه، طرف میگه من 5 تا دلیل دارم، اخباری میتونه این اینجوری استدلال کنه که من دلیل دارم، اون در واقع چی میگن جواز میده به شما یا مؤمن میده به شما که شما
اینا رو که بحث کردیم قبلا گفتیم مؤمنی نداری شما.
باشه، اونی که اخباری اون دلیل رو
پذیرفته
میاد این حرف رو
میزنه. خب بله
میگه
در واقع تا این قایتو باشه، این قایتو انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین. نه این حالا هم فردا میخونیم، این بنابر مسلک مشهور در باب تجربیه، ولی خود شیخ مبناش این نیست.
چه گفته؟
میده الان رو مبنا اونا گفت و تحقیق حرف خودشه که هر دلیلی میخوای داشته باش، من هیچ وقت مخالفت عملی قطعی تدریجی را اجازه نمیدم، چون علم دین جان مثلا مخالفت قطعی لا تامه میدونم، از اون هیچ وقت دست نمیکشم.
استاد این بعیده که بگیم علامه مجلسی هم وقتی که داره میگه تدریجی اشکال نداره، در حقیقت منظورش همینه که عزم بر انجام همش نباشه، وگرنه اگر عزم بر انجام همش
بله همش چون متجری و مستحق اقام میدونه، ولی اگر کسی متجری و مستحق ندانست چی؟ اون به خاطر بحث تجریشه از اون جهت.
نه خب یعنی که همون یعنی کسی که میخواد کسی که میاد میگه که این عزم کرده که این رو هر دو طرف رو انجام بده، در حقیقت یه پک در نظر گرفته که دارای دو تا چیزی که مثلا حرام واقعی توش هست، یعنی داره دفعتا انجام میده چنین چیزی رو، هرچند که بتره
ببین اوپن پک
چی بگین بسته
جو ادبیات، اصلا ادبیات همه به هم ریخته الان مشکل فقط نوروزی
نه پک فارسی میگم
من اول فساد یعنی
اول فساد
آره
اول فساد نداشتیم یه ام الفساد میگفتن، اینم جدید هم مثل اوپن
اینه.
دیگه ما بخوایم سنتی به کار ببریم این شکلی میشه. قبول بفرمایید.
بله، اصلا حرف شما درسته. البته این در واقع همون استحقاق اوقات متجری یک و دوم همون حکم عقل و عدم جواز مخالفت عملیه قطعی است. چیز جدیدی نیست. همون دو تاست.
یعنی چون که خب غیر مسئوله وقتی باشن یه چند تایی هست میشه احتمالی که